مانعی بین او و مرگ ایجاد میکنه. خیلی ها بودن که به دلیل اینکه مثلا کشته نشن یا جبهه نرفتن یا از جبهه مرخصی گرفتن و تعلل هایی برای شرکت در نبرد و دفاع داشتن ولی نتونستن جان سالم به در ببرن، اگر نصیبشون مرگ بوده در صحنه دیگه به شکل نامناسبی جانشون رو از دست دادن. به هر حال تقدیر الهی و توکل بر پروردگار و دقت به اینکه عجلی ما داریم که تا نرسه ما نخواهیم مرد، این سبب قوت قلب انسان میشه در ایستادگی در میدان. در این قسمت بعد تشویق و انگیزه آفرینی میکنه برای جنگ بیشتر و دمیدن روح شهادت طلبی در یاران. الرائح الالله که ظمآن یرد الماء، کسی که به سوی خدا کوچ میکنه، روی او به سوی خداست، لذت میبره از این کار، مثل تشنهی که وارد آب میشه. بهشت در اطراف بلندی های نیزه هاست. گاهی این تعبیر به این شکل هم مطرح شده که بهشت زیر سایه شمشیر هاست، اینجا بهشت تحت اطراف العوالی در گرو نیزه های بلنده. الیوم تبل الاخبار، امروز خبرها آشکار میشه، اینکه کی چی کار است و کی چند مرده حلاجه، کی اهل رزمه، کی اهل گریز از میدانه. امروز روزی است که همه آزمون میشن و وضعیتشون آشکار میشه. والله لعنه اشوق و الى لقائهم منهم الى دیارهم. در این قسمت هم اوج شهادت طلبی و روحیه سلحشوری خود رو بیان میکنه که اگر نیروهای دشمن مشتاق هستن که به خانه و دیار خودشون برسن، من به دیدار اونها شوقم بیشتره. این ابراز اشتیاق به حضور در جنگ و مبارزه با دشمن. در قسمت پایانی این خطبه نوعی نفرین به دشمن هست. اللهم فإن ردوا الحق، اگر اینها حق رو رد میکنن، خدایا جمعیت اینها رو متفرق کن، کلمه اینها رو متشتت کن و اینها رو گرفتار خطاها و لغزش هاشون کن. اینها گروهی هن که جز با نیزه، جز با شمشیر، جز با فرود آمدن لشکریان یکی پس از دیگری بر سر اینها و ضرباتی که فرق اینها رو بشکافه و دست و بازوی اینها رو قلم کنه و گردانهای نیروی رزمنده ما رو یکی پس از دیگری بالا سر خودشون ببینن، اینها از راه بیراهه و از ظلم خودشون دست بردار نیستند تا شرایطی پیش بیاد که حتی یجرب به بلادهم الخمیس و یطلوه الخمیس و حتی تدعق الخیولو فی نواخر عرضهم و به اعنان مساربهم و مسارههم. این جملات نشان دهنده عزم استوار اون حضرت هست به اینکه با اونها پیکار کنه به جنگ و نیروهای او و لشکرهای امام یکی پس از دیگری وارد مناطق اونها بشه و سم اسبان و سم ضربه رزمندگان خاک زمین اونها رو در هم بکوبه.
مرد مردستان توی، مرد مردستان توی، ای عشق را آیین دار، ای تنین گریت روشنگر شبهای تا، چشم خورشید آفریند بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما بتاب و دم به دم بر ما ببار.
یکی از بندهای دعای کمیل رو خاصه امروزم قرار میدم و میگم قو علا خدمت که جوارهی وشدد علال عظیمت جوانهی، اعضایم را در راه خدمتت نیرو بخش و دلم را بر این تصمیم محکم کن. آمین یا رب العالمین. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه حضرت حق باشید.
علیون حبه جنه قسیم النار والجنه وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
حسن آقا بلند شو بریم، بلند شو، بلند شو برادر من، بلند شو.
میتونی مهم ها جمع کن مولا، ماشالله
بودو قمقمه ها پراب کلمن بده بره بودو، ماشالله کلمن یادت نرا، قمقمه ها پراب بودو، ماشالله بخند شو.
خط مقدم مقدم
جنگست بر تن جامعه عزت کنی،
همیشه پشت صحنه اتفاقها، فیلم‌ها و ماجراهای پر سر و صدا جذابه. وقتی یه ماجرایی پیش میاد، پشت صحنه‌اش ابعاد جدیدی از اون ماجرا رو واسمون رو میکنه و بهتر میتونیم اون اتفاق رو بفهمیم.
خب ما از بچگی فیلم‌های کانیمانگا و نمیدونم عملیات کرکوک و همسالا دیده بودیم. ما نمیدونستیم حالا قهرمان اصلی این فیلم‌ها کیا هستن.
چی شده؟ هفتم قربان اومدن، ایرانی ها اومدن قربان، چیزی تو رادارا دیده نمیشه.
امروز میخواییم از پشت صحنه اتفاقای پر سر و صدایی بگیم که شاید در حد یک سرخط خبری ازش میبینیم. مثلا یک کشتی نفتکش بزرگ مجهز انگلیسی رو تصور کنید که اومده توی آبراهای خلیج فارس. بالگرد سپاه بالای سرشه و تکاورها با تناب از اون بالا سر میخورن میان پایین توی کشتی. قایقای تندرو کشتی رو دور میزنن و محاصرش میکنن و کشتی خیلی زود به دست نیروهای ایرانی میفته.
همطور که در زیرنویس خبرفوری شبکه خبر هم نگاه میکنید، برخی منابع خبری از توقیف یک کشتی حامل سوخت قاچاق در دریای خلیج فارس به دست نیروها و واحد دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر میدن که خبرهای تکمیلی رو در این رابطه حتما به اطلاع شما خواهیم رسوند.
این خبر و این تصویر رو شاید دیده باشین. خود تصویر هم ابهت و هیجان ویژه‌ای داره، مخصوصا نیروهای متجاوز که از ترس قالب تهی کردن و زانو زدن. اما یکی پشت این قضایاست، سردار رضا کریمی.
طبق مقابله با دزدان دریایی، مقابله با نیروهای متجاوز غربی در منطقه که ایشون نقش اساسی توی قضایه کلا داشتن.
سردار پورجمشیدیان.
اگر ما در نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این سطح رسیدیم که رزمنده های ما بدون کوچکترین تردیدی نیروهای پیشرفته و آشنای به فنون نظامی آمریکایی یا انگلیسی رو رفتن به ذلت و خاری دستگیرشون کردن، برداشتن آوردن، این حاصل اون آموزش هاییه که حاج محمد آقای ناظری دادن در نیروی دریایی.
نگذر کمیست اینشل، هیچ همانند خدا نیست. کار برای خدا بکنی برای درزاش داره، برای افراد بکنی، واسه دوربین بکنی، واسه نمیدونم تظاهر بکنی، باختیم.
این صدای شهید محمد ناظریه، مرد قوی پنجه و مقاوم عاشقی که وطن براش خط قرمز بود.
چون یه انسان در واقع وارسته و شایسته بوده از لحاظ نظامی، از لحاظ شخصیت فردی دینی،
خیلی داشپشتی، خیلی دوست داشتنی و خیلی مرد واقعا. عاشق دریا بود، دوست داشت واقعا دریا، عاشق کشورش بود. یک کلیپ یادش هست میگه خلیج فارس مارو مایه، من ملت ایرانه، عاشق ملت ایران، یعنی مردمداریش، عشقش به کشور سر و پا نمیشناخت. خداوند عزت ماندگاری بهش داده بود و با شهادتش این پاورجاش.
دریادار علیرضا تنگسیری، فرمانده وقت نیروی دریایی سپاه پاسداران.
انصافا پدری میکرد، هر آن چی که بلد بود از لازم عملیات‌های ویژه و آموزش‌ها به اینا یاد میداد، به طوری که این بچه‌ها شیفته ایشون بودن، عاشق ایشون بودن. به جای خودش محکم برخورد میکرد و چون با همراهشون زندگی میکرد و حاج محمد جز فرماندهانی بود که نمیگفت بروید، میگفت بیایید.
دریا سختی‌های خودشو داره. رفت آمد توی دریا همراه مخاطره‌هایی مثل حمله دزدان دریاییه، مخصوصا که بحث نفت و انتقالش به جاهای دیگه باشه. اگه همه جای کشور به سبب حضور نیروهای نظامی و انتظامی امن باشه، دریا همیشه پر از اتفاق و خطره و این همون چیزی بود که سبب شد تا محمد ناظری برای ایجاد امنیت در مناطق دریایی کشور تا آخر پاش بمونه.
اومد شروع کرد، براشم فرق نمی کرد کجا هستش، مردانه پای کار ایستاد. دوست داشت مسائل دریا رو خوب بدونه، چون دقت داشت به مسائل دریا، به نقطه هایی رسید، به جایی رسید که انصافا خیلی از فرماندهانی که عمری رو در دریا سپری کردن دانشی مثل ایشون نداشتن، با اینکه مدت خیلی کوتاهی بعد از دفاع مقدس حضورش در خلیج عدن رو و تنگه باب المندب خودش شروع کرد، استقرار کشتی ساویز رو خودش گذاشت و شناورهایی که می رفتن گارد می گرفتن، نیرو می گرفتن برای حفاظت این، در واقع نیروی حفاظتی می گرفتن، توی همین کشتی جا به جا می شدن. این تدبیر خودش بود. بچه‌هایی که از کشتیرانی می اومدن توی مأموریت‌هایی که هم در شمال خلیج فارس، هم تو خلیج عدن، هم تو دریای سرخ، عاشق مرام سردار ناظری بودن، شهید عزیز بودن. بچه خودش، تنها پسر خودش، تو میدون با خودش بود، هیچگاه فرقی بین بچه خودش و دیگران نمیذاشت. همه رو مثل دانیال میدونست و بچه ها میدیدن زلالیت این فرد رو، شفافیت این فرد رو.
ما سرمایه بزرگی رو از دست دادیم.
تعدادی از کشتی های ما رو دزدان دریایی گرفته بودن. کشتی هایی که گرفته بودن از ایران بود، فرانسه بود، عربستان بود، دزدان دریایی کشتی ها رو گرفته بودن. ایشون ضمنه که کشتی ایران رو آزاد کردن، باعث شد کشتی های دیگه هم در اون خلیج سومالی اینا رو آزاد بکنن. مردانه رفت پای میدان و با این در واقع دزدان مذاکرات صورت داد و میخواست یه عملیاتی بر علیه اینو انجام بده و ما گفتم صلاح بر اینه که به این شکل در باشه، اما ایشون این کار انجام داد.
ناظری دارای بالاترین حد نصاب پرش هوایی توی سطح تکاوری سپاه، متخصص در فنون دریایی، قواسی، بارزی هوایی، هلیبورن و رشته های رزمی از جمله جودو بود. همچنین از متخصصین تحریزی عملیات های منظم و نامنظم بود. اون توی 117 روز ابتدای حضور نیروهای ایران در خلیج عدن نقش اساسی داشته.
محمد ناظری هستم، فرمانده نیروهای ویژه دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
افتخارم اینه که از پاسدارانی هستم که از سال اواخر 57 که انقلاب به پیروزی رسید، از 23 به همان پاسدار کمیته انقلاب اسلامی بودم.
محمد ناظری بی سر و صدا کار میکرد، توی رسانه ها از خودش نمی گفت و کسی از مردم عادی از سابقه فعالیتش خبر نداشته. ما فقط شاید مستند مسابقه فرمانده توی ذهنمون مونده باشه که ناظری فرمانده اصلی بود، اما بقیه ماجراها، پشت صحنه ها، ناظری چی بود؟ چه کار کرد؟
برادر عزیز و بزرگوار ما سردار حاج محمد آقای ناظری جزو در واقع اولین جوانان غیرتمندی هستند که بعد از انقلاب اسلامی و فرمان تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به جمع برادران پاسدار خودشون پیوستن و وارد سپاه شدن. اعظم پاسداران ما، خصوصا پاسدارای نسل اول ما، نسل دوم ما، اینهایی که وارد سپاه شدن و به اقتضای پاسداری باید آموزش پاسداری میدیدن، همه شاگردی حاج محمد آقای ناظری رو کردن.
شهید بزرگوار ایشون عملیات برون مرزی رو در غرب کشور چندین عملیات رو هم داشت، حضور داشت، هم رهبری کرده بود، فرماندهی کرده بود.
کلن چیزی که اساتید برتر سپاه میگم و هم رزمان پدرم، چون من تمام اینا رو از قول اونا میگم، گفتن که تعداد انگشت شمار آدمایی بودن که تو اکثر عملیات‌های جبهه حضور داشتن تو زمان دفاع مقدس، که پدر منم جز اون آدم ها بود، یعنی تو اکثر عملیات‌ها بوده.
بیشتر فرماندهان ارشد و زبده‌ای که در سطح سپاه وجود دارن، من جمله شهید عزیز مقاسم سلیمانی که از یاران و نزدیکان این شهید عزیز بودن، آموزش رو به عهده داشتن. سردار عزیزمون باقری که الان طبق مسئولیت صدار کل نیروی مسلح رو به عهده دارن، که به عنوان بسیجی تحت نظرشون آموزش لازم رو دیدن. سردار عزیزمون قاآنی که در واقع الان جانشین سردار عزیز شهید سلیمان هستن، آموزش رو به عهده دادن. و سایر کسانی که در واقع نمیشه در واقع نامی از اون، چون به لازم موقعیت کارشون نمیشه از اونها نامی برد، از جمله شاگردان برجسته این شهید عزیز بودن.
توی جزیره فارور مستقر بود تا به نیروها آموزش بده و عملیات ها رو هدایت کنه.
اینجا جزیره فاروره، مرکز فرمانده کنترل یگان نیروهای ویژه دریایی سپاه هستش. از اینجا خب اتاق فرمانده کنترل هستش دیگه. بچهای مرفوعی که ما اینجا فعالیت میکنن که آبراه شمالی که آبراه ورودی خلیج فارس هستش و آبراه خروجی که کشتیهایی که وارد میشن به خلیج فارس و کشتیهایی که خارج میشن دارن میرن به سمت تنگه هرمز که خارج بشن و اینجا کنترل میکنن.
یه بایه بررسی بسیار اجمالی هم اگه بخوام راجع به زندگی این شهید در کارنامه خودش مرور بکنیم، ایشون تمام زندگی چندین سالش رو در واقع وقت انقلاب کرد.
ایشون اومد تو فارور. اولا فارور یک جزیره بود که هیچ چیزی نداشت، یه سری ساختمون بود اونجا که سازمان گردشگری کیش درست کرده بود و رهاش کرده بود. نه آبی بود، نه غذایی بود. ما بار اول که رفتیم اونجا یه پاسگاه نیرو انتظامی هست. رفتیم پاسگاه را، درش قفل بود، در زدیم و گفتیم خب شما اینجا چیکار میکنید؟ گفت ما اینجا فقط در بستیم و از بالا نگهبانی میدیم، آب و فلان اصلا اونجا نداشت. این تو این مجموعه ای که ایشون رفت و کار رو شروع کرد، آب که اولین مایه حیاتی موجوده وجود نداشت.
ناظری مرد اولین ها بود. یه فهرست بلند بالا هست که اگه بخوام بگم شاید خسته بشین، از بس زیاده. از زبون یاران و همراهان شهید بشنویم.
اولی توی راه اندازی اسکورت ها، اولین برای آزادسازی کشتی ها که دست دوزان دریایی بود، اولین برای گرفتن کشتی متخلفی که اومده بود امکانات جمهوری اسلامی رو، اولین فرمانده در یک جزیره‌ای که هیچی نداشت از اونجا شروع کرد و اومد یک یگان ویژه ابا عبدالله الحسین رو ایجاد کرد. اولین کسی بود که آدم ها رو آماده کرد برای درگیری در مقاومت در سوریه رفت. اولین کسی بود که آدم های مثل سید عزیز ما، سید سیاوشی عزیز ما، یکی از پرورش یافته های این فرمانده مقتدر بود، فرمانده عزیز بود.
شما مأموریت دارین که در قالب دو تیم سه نفره از طریق دریا نفوذ کنیم به منطقه بندرعباس.
تو یه کار دیگه حاتمی کیان بازی کرده بودش.
ما با هم تئاتر می‌رفتیم، تماشای تئاتر می‌رفتیم، سینما می‌رفتیم.
ایشو وقتی که میرفت جبهه رفتنشون هم ما همیشه گفتیم با کسایی که خیلی فرق داشت.
حاج محمد آقای ناظری جزو اولین فرماندهانی هستش که عملیات‌های برون‌مرزی و رزمندگان اسلام رو و مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو طراحی کردم.
سمیه دختر شهید ناظری هم از مهارت‌های پدرش میگه.
ایشون پایه‌گذار و مؤسس نیروهای ویژه تو هر نیروی خاصی بودن. مثلا تفنگدارای دریایی تو نیروی دریایی تأسیس کردن و یا مثلا پلیس نوپو، نیروهای ویژه توی پلیس، نیروهای ویژه نیروی قدس، نیروهای ویژه تیپ هوابرد نیروی زمینی.
بیاین آقا همه بچه‌ها بیان اینجا، همه جمع شوید، جمع شوید، یلا آماده باش با صدای دست من، حالت به راست، راست یا حالت به چپ، سمت چپ آماده برای تیراندازی.
موقعیتی که در لبنان بود، چه در سوریه بود و چه در موقعیتی که در ایران عزیزمون بود، این وضعیت آموزشی رو کاملا عهده‌دار بودن، مسئولیت به عهده ایشون بود و افراد برجسته‌ای که در حزب الله لبنان بودن، حتی خود سید حسن نصرالله دبیرکل محترم حزب الله از شاگردان آموزشی ایشون بودن، پسر شهیدشون سید هادی نصرالله، شهید بزرگوار، شهید مقنی یا در واقع همون حاج رضوان عزیز ما، شهید بزرگوارمون شهید منیف اشمر که یکی از کسانی که بود که در کارنامه حزب الله لبنان در جهان اسلام تونست با تهاجمی که به صورت استشهادی در منطقه صهیونیستی انجام داد، بیش از 17 تا از فرماندهان و سران ارشد نظامی صهیونیست رو به درک واصل کنه و به شهادت برسونه. ایشون از شاگردان برجسته این شهید عزیزمون ناظری بزرگوار هستن.
دریا مأمن و گمشده سردار ناظری بود، مردی که از ابتدای انقلاب توی سپاه تلاش کرده بود و توی ختم قائله های آمل و کردستان و گنبد نقش اساسی داشته.
در غرب کشور در زمان دفاع مقدس شروع کرد اون عملیات معروفی رو که در کشور انجام دادن، این شهید والا مقام بود. اما هیچگاه نه در مورد خودش تعریف میکرد و نه کارهای بزرگ خودش به چشم میآورد یا به زبان بیاره. افتخار میکرد یه سرباز. اینها یه درس برای من و غیر من که خیال نکنیم حالا خبری هست.
حالا نیروهای تربیت یافته محمد ناظری بالنده و مقتدر و متخصص شدند. دیگه خیالمون راحته که احدی به مرزهای دریای ما تعدی نمی کنه. احدی از خط قرمزهای سردار ناظری یعنی همون وطن رد نمی شه و اقتدار ما به برکت مجاهدت ناظری و ناظری ها پا بر جاست. رسانه دینی. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
19 نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع قاری قرآن مبلغ پیام‌های الهی.
شما بدانید که باید مصداق الذین یبلغون رسالات الله باشید، باید خودتون رو تطبیق کنید با این آیه.
يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله.
پس پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود را پیرامون موضوع نشست حداکثر تا نیمه آبان ماه ارسال کنند. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی قرآن شورا.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن با همکاری مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه.
آقایون خانما سلام، آیا افراد میتونن همه اموال خودشون رو به یکی از فرزنداشون هبه کنن؟ شاید شما هم شنیده باشید که فلانی همه اموالش رو به اسم یکی از بچه‌هاش زده و عملاً چیزی برای بقیه باقی نذاشته و بهشون نداده. حالا آیا این کار از نظر شرعی درسته؟ بریم سراغ جواب. فتوای حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اینه که اگر هبه کردن همه اموال به یکی از فرزندان موجب اختلاف و فتنه بین فرزندان بشه شرعاً جایز نیست. یعنی به فتوای رهبری اون پدر بزرگوار شرعاً نباید همه اموال و دارایی‌هاش رو به اسم یکی از بچه‌هاش بکنه. البته اگه این کار موجب فتنه و اختلاف و درگیری بشه. ارادتمند.
تغییرات جدول پخش برنامه‌های رادیو معارف از اول مهر ماه. مهربان باشین.
جنگ صبحگاهی رادیو معارف.
سلام به روی ماهتون، امیدوارم روز قشنگی رو شروع کرده باشین.
مهربان باشیم هر صبح ساعت 6:45.
حرکت،
موفقیت در سایه تلاش.
ویژگی های جوان مؤمن و انقلابی در
عصر جوانی.
عصر جوانی
شنبه تا پنج شنبه ساعت 19.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
گنج سعادت هر روز ساعت 8:30 و تکرار آن ساعت 18:30.
رادیو معارف همراه لحظه های شما.
ایران سرای پیروان عقل و دین.
ایران،
ایران
ای سرای شور و عشق و امید.
ای سرای شور و عشق و امید.
این سرزمین نور و قرآن و یقین.
توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال، و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد
میکوشیم با عزمی بلند برای شکوه و اقتدار تو.
ما تولید کننده ها موظفیم کالای تولید کنیم که بتونه با کالاهای اروپایی رقابت بکنه، چون هر ایرانی شایسته بهترین ها هستش.
استقلال، عزت، آزادی ما برمیگرده به تولید.
تونستیم امروز دنیا رو اینجا بومی سازی کنیم.
لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
بابا جهاد علم و صنعت سر بلندی بر عهد و میثاق شهیدان پایبندی. بر عهد و میثاق شهیدان پایبندی.
به هم می پیوندیم،
هم دل می شویم
برای آبادانیت.
ایران،
ایران ای سرای شور و عشق و امید.
ای سرای شور و عشق و امید.
ایران
سال 1400